بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه شب مغفرت الله است. گذشتگان ما آداب و رسومی داشتند برای شبهای جمعه، اعتقاد قویم تری از ما داشتند، ما دانشش رو داریم، اونا باورش رو داشتند، ما معلوماتش رو داشتیم، اونا ایمانش رو داشتند به این که شب جمعه شب رحمت خداست. در طول هفته اگر هم خدایی نکرده خبط و خطایی می کردند، خدا رحمت کنه همه گذشتگان، همه اموات، روز 22 بهمن هم بوده، روزی که آغازگر اون نهضت عظیمی است که ان شاء الله من و شما ان شاء الله لیاقت داشته باشیم وارث اون پرچمی بشیم که پای اون پرچم صدها هزار جوان و نوجوان و پیر و زن و مرد خونشون رو، جانشون رو اهدا کردند برای آرمانها و ارزشهایی که آرمانهای خدا، انبیا و اولیا و اوصیا است. یاد همه شهدا رو در این روز و شب که شب جمعه هم هست، مقارن با شب رحمت و مغفرت خداست، تمام کسانی رو که تو این مسیر نفس زدند، جان دادند، خون دادند، یادشون رو گرامی بداریم. خدا رحمت کنه مرحوم ابوی ما تعریف میکردن شبهای جمعه، اینی که میگم حالا ببینید سن و سال ما نه، سن و سال پدر مرحوممون رو میتونید از همینجا در بیارین. تعریف میکردن که ما با پدرمون شبهای جمعه بعد از ظهر که میشد چراغ زنبوریای قدیم اینو تلم نف میکردن، تلمبه میزدن، آماده میکردن، از همینجا از همین قنات آباد میگفتن مینداختیم میرفتیم میدون قیام فعلی، میدون ملعون شاه سابق، میگفتن میدون قیام به اون ور زمین کشاورزی بوده تر، میگفتن ما شبهای جمعه علت دوام آنه یک بار دوبار چراغ زنبوری ها رو ملت همه آماده میکردن عصری، همچنین که آفتاب یه ذره به اصطلاح میرفت به سمت پایین آمدن حرکت میکردیم، از میدون قیام دیگه سبزیکاری بود و زمین کشاورزی بود تا خودش عبدالعظیم میرفتیم، نه اینا ماشین دودی دوره‌ای بود که بعد از اینا بوده. پدر من میگه همراه پدر بزرگم و عده‌ای دیگه، خدا رحمت کنه همه گذشتگانی که این محل و تو مسجد و تو مسجد قنات‌آباد و حسینیه قنات‌آباد و اینها بودن، مرحوم ناظم و مرحوم حاج اکبر ناظم و اینها، همه میگفتن راه میافتادیم دم میگرفتیم همینجور تا سمت شابدلازیم، حالا یه خورده دم میگرفتیم یه خورده خاطره میگفتیم تو مسیر، میرسیدیم سر اذان مغرب و عشا حضرت عبدالعظیم نماز میخوندیم، دعایی، قرآنی، زیارت امواتی تا سحر تو باغ توتی بساط میکردیم، میشستیم روزه، توسلی، ذکر مصیبتی تا سحر. بعضیا که حال داشتن تا نماز صبح میموندن، بعضیا که حال نداشتن بر میگشتیم دو مرتبه به منزل، نمیدونم چند ساعت حالا تو راه بودن، پیاده میرفتن و بر میگشتن. شب جمعه شب رحمته، شب مغفرته. نثار روح همشون، همه اون شهدایی که بودند، همه اون علمایی که بودند، همه بزرگان و مراجع تقلید و امام راحل، صلواتی مرحمت بفرماییم. از برترین اعمال اون وقت در شبهای جمعه عملی است به نام دعا که هفته های گذشته اشاره کردم. الدعاء سلاح الانبیاء، یعنی هرگاه انبیاء الهی کارد به استخوانشون میرسید، هر کسی یه اسلحه‌ای داره، یکی شمشیر داره، یکی خنجر داره، یکی داست داره، یکی نمیدونم نیزه داره. انبیاء الهی در طول تاریخ پیغمبر اکرم فرمود سلاح انبیاء الدعاء. اینا هر جا گیر میکردن، به قول ما تو بنبست گیر میکردن، لای منگنه میماندند، اصل دست به اسلحه میخواستن بکنن بزنند علیه ظالمی که بر اونها ظلم کرده، به خاطر نصرت مظلومی که از طرف یه ظالمی بهش ظلم شده چیکار میکردند؟ دست به دعا بر می داشتند، خدا را می خواندند، به اسامی خدا را قسم می دادند که خدا بر آدم ابوالبشر از روز نخست تکلیف کرد یا آدم خودت و اوصیائت وصیت کن. هر موقع کارد به استخوانتان رسید، خواستید من رو صدا بزنید، به اسمهایی صدا بزنید که پاسخ شما رو حتما بدهم، دست به دعا بردارید و دعا کنید مرو به اون نامها، به عظمت حقیقت اون نامها قسم بدید، من دعای شما رو مستجاب میکنم. همه این مقدمات رو گفتم، ارزش شب جمعه رو گفتم، برای اینکه تذکر بدم برادران بیاییم ما هم امشب خدا رو قسم بدهیم به اون نام ها. اما حاجت من حاجتی باشد که همه صاحبان اون نام ها چشم انتظار اون حاجتند، خود خدا چشم انتظار اون روز و اون لحظه و اون ساعت. خدا رو قسم بدهیم به اسمایی که ابراهیم خلیل الرحمن وقتی میخواست تو آتش بیفته خدا رو به اون نام ها قسم داد، آدم ابوالبشر میخواست توبش قبول شه خدا رو به اون نامها قسم داد، نوح نبی الله میخواست از طوفان جان خودش و اصحابش رو نجات بده خدا رو به اون نامها قسم داد، یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر السماوات به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. داریم جبرئیل هر موقع انبیا به این نام که می رسیدن نازل می شد، می گفتن که چیه حاجتت، چیه حاجتت رو بگو. خدایا تو شاهد با شب جمعه، شب رحمتت، شب مغفرتت، تو خانه سید الشهدا نشستیم، رو فرش امام حسین نشستیم، می خواهیم دست به دعا برداریم فرج منتقم آل الله رو، فرج اون مظلومی که انتقام همه ظالمین رو، همه طاغوت ها رو در طول تاریخ یک جا میگیرد رو خدا قسمت دادیم که اون فرج رو برای ما برسونی. پس با توجه طلب کنیم، عرضه بداریم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و جعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه به رحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات دیگه مرحبا. در مورد جناب اسماعیل صادق الوعد چند هفته قبل ظاهرن به مناسبتی ذکر خیری از ایشون به میان آمده، پرسیدن که آیا واقعیت داره، این کی بوده، شخصیتش چطور بوده، پیغمبر بوده است نبوده است. گفتم که وعده دادم که پاسخ تکمیل تری رو عرض کنم. جناب اسماعیل صادق الوعد از انبیاء بزرگیست که از اجداد رسول الله، منتها چون نامش اسماعیل در طول تاریخ هی مردم با حضرت اسماعیل ذبیح الله پسر ابراهیم اشتباه می گرفتندش. اینی هم که ممکنه همین الان هم یه عده‌ای نشناسن اشتباه بگیرن به اون جهته، چون اسمش مشترکه و از اولاد اسماعیل هم هست. دقت فرمودین؟ این دوتا رو گاهی اشتباه میگیرن یکی میگیرن، فکر میکنن همون اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم که ذبیح الله لقب دارده. خیر، ایشون امام صادق علیه السلام فرمودن جزء انبیاء بزرگیست که هم از فرزندان جناب اسماعیل هم از اجداد رسول الله، پس خیلی ما ارادت بهش داریم، خیلی جایگاه ویژه‌ای داره. و هم عرضم به خدمت شما که لقب صادق الوعد رو خدا به او داده. خدا به هر نبی یک مدال بر حسب جایگاهش داده. آدم رو گفته صفی الله، یعنی کسی که خدا از میان بقیه برگزیدگان برگزیده است او را. استفا یعنی انتخاب شده، برجسته شده. نوح رو گفته نبی الله، یعنی کسی که خدا به او خبر میداد حوادث و اتفاقات رو. نبی از نبع میاد، سوره نبع در قرآن داریم، نبع یعنی خبر مهم. اما یتساءلون عن النبع العظیم، از نبع عظیم، نبع چیه؟ یعنی خبر مهم، خبر بزرگ. حضرت ابراهیم رو خلیل الله خداوند لقب داده، پس به هر نبی یک مدال داده. جناب اسماعیل فرزند ابراهیم هم ذبیح الله، ذبح شده خدا لقب گرفته. این جناب اسماعیل لقبش از جانب خدا صادق الوعده. نمونهش رو گفتیم، حضرت صادق علیه السلام فرمودن، حدیث عجیب برادر، توصیه اکید دارم این حدیث رو بفهمیم و با این عینک نگاه بکنیم که امام صادق فرمودند هیچ نبیی به نبوت نرسید مگر اینکه خدا از او بیعت و پیمان گرفت که اون نبی هم از امتش بیعت و پیمان بگیرن. به چی؟ به دو امر، اداء الامانه و صداقت در وعده. حقیقت دین این دو پایه است، اداء امانت یعنی همون تعهد، امانت داری، وفای به عهد، و صداقت در وعده. اگر وعده ای با کسی کردی، اینو وعده کردی به طرف 100 تومن، تا شب بالا رفت پایین اومد، برجام امضا شد، برجام رد شد، این شد 100,000 تومن، من حواسم باشد با برادر دینیم زیر و رو نکشم، من 100 تومن، خدا رحمت کنه که از اقوامم گفت، یه زمینی داشت باقی بود، طرف اومده بود رد بشه، این بنده خدا چند سال نرفته بود اونجا، قیمت نداشت، یه زمینی 20 سال یه جایی افتاده بود، یه باغ بود، ما خودمونم اونجا با ایشون همسایه بودیم، یه زمینی داشتیم، این باغ رو این بنده خدا 20 سال افتاده بود نرفته بود سر بزنه، بعد 20 سال رفته بود سر بزنه، خدا رحمتشون کنه، مرد بودن، اینا درس برای ما مخصوصا جوانترا. رفته بود و گفته بود حاجی چه عجب از این ورا، گفته بود نرسیدم، گرفتار بودم، نمیدونم زن و بچه داشتم. تو حاجی این زمین تو فروشنده ای؟ گفته بود بله فروشنده. گفته بود که حاجی مثلا 20,000 تومن الان الان پولم رام نی ولی 20 تومن معامله میکنی. این بنده خدام زمینه رو فرض کنید خریده بود یه وقتی 2000 تومن، خیال کرده بود الان خیلی رشد کرده 20000 تومن 10 برابر شده، گفته بود که گفت دستم درست کردم گفتم فروختم، اونم گفت خریدم، گفت غروب پول میارم برات، فروختی؟ فروخت. این بابا رفت، همسایه دومی اومد، ای حاجی از این طرفا سلام علیکم چه خبر چه میکنی؟ گفتم اومدم این حاجی همسایه‌مون هم زمین اومدم معامله کردیم و رفت. گفت قولنامه کردی؟ گفتم نه، حرف زدم، قول دادم، قول دادم. گفت چند؟ گفتم 20000. گفت حاجی این زمین 100000 تومن من الان جیرینگی بهت میدم، 100000 تومن از تو بخرم 200000 تومن مشتری داره، این 100 برابر شده نه 10 برابر. گفتش که حاجی برو قولنامه ننوشتی که، برو بگو آقا من متضرر میشم نمیفروشم. خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزش شب جمعه. گفت من حرف زدم، من حرف زدم. غروب شد اومد 20000 تومن رو آورد. گفت حاجی راضی؟ گفتم قیمتشو دارم آ، ولی راضیم چون با تو حرف زدم. همه ما امروزی ها، شما بزرگترا رو جسارت نمی کنم، همه ما امروزی ها به این آدم بلا نسبت میگیم بل. یارو قولنامه نوشته محضر رفته دبه میکنه، این حرف زده، ما بهش میگیم بل. ولی من تو زندگی آدم بودم، دیدم، جزو به اصطلاح اوصیاش بودم، از فامیل نزدیک ما بود، جزو وصیان ایشون بودم. خدا چنان به این برکت داده بود، برای من خصوصی وقتی میگفت، میگفت هرچی خرج میکنم ته نمیکشه، نمیدونم خدا چی داده به من، هرچی خرج میکنم ته نمیکشه، ولی بنده هرچی 2000 خرج میکنم شب باید تنم بلرز، آخ 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 حسابم با کتابم نمیخونه، کم آوردم. برادر دو دو تا چهارتای خدا با دو دو تا چهارتای من و شما فرق داره. اگر کسی باور کرد دو دو تا چهارتای خدا رو، خدا براش جبران میکند. شب جمعه است، یا جابر العظم الکثیر، ای شکست بند استخوان شکسته. قدیم شکست بند یادتونه دیگه، شما ها یادتونه، استخوان در میرفت جا مینداختن. خدا یکی از نامها شکست بنده، تو شکست میخوری، به جای اینکه به در و دیوار بزنی حرم و حلال کنی، باور کن این خدا به اندازه فلان حاجی، به اندازه فلان همسایه، این خدا جون داره، قدرت داره. در خونه این خدا برو صادقانه دست دراز کن. خدا جابر است، یعنی جبران کننده است. جابر چی؟ اسمش روشه. این دعاهایی که میخونیم خیلی خوبه که میخونیم، مهمترش اینه که معرفتش رو پیدا بکنیم، فهم کنیم. هی میخونیم شبهای احیا تو دعای جوشن کبیر، یا جابر العظم الکثیر، ها اینو بفهمیم. جابر العظم الکثیر یعنی ای خدای شکست بند، شکستگی من رو جا بنداز، تو جبران کن. اگه کسی باور کرد تو زندگیش کم و کسر نمی آورد، ایمانش ضعیف نمی شود، توکلش پایین نمیاد. پس انبیا، امام صادق فرمود همه انبیا مبعوث شدند به چه پیمانی از خلق بگیرند؟ دو کلمه، دو کلمه، امانتداری. الی فاجر والمنافق والمؤمن، یعنی اگه فاجر، اگه فاسد، اگه دزد امانت چیزی رو نزد من گذاشت، نگم دزد نمیدم، امانت. علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام فرمود قاتل پدرم شمر ابن زلجوشن، اگر خنجری رو که سر پدرم رو باهاش بریده نزد علی ابن الحسین به امانت بگذاره، روز دیگر بیاد بگه امانتم رو بده صحیح و سالم تحویلش میدم. این افتخار من شیعه است، امام من همچین شخصیتیه، من به علی ابن الحسین به تمام عالم مینازم. این حرف، این مردانگیه. که قاتل پدرم خنجری رو که سر پدرم رو مظلومانه بریده ذبح کرده سید الشهدا، امانت به من بده، بیاد چند وقت دیگه بگیم امانت ما رو بده صحیح و سالم برمیگردونم. برادر من و شما چقدر امانت داریم؟ امانت دار جان مردم، مال مردم، ناموس مردم، آبروی مردم، بالاتر از همه اینها آبروی مردم در دستان ماست. یه وقتایی من خودم میشینم خودم رو، بعد نیست من خودم انجام میدم، حاسبو قبل ان تو حاسبو، من میشینم میبینم که من جایگاهی دارم که مشاورم، خیلی از اسرار مردم رو میدونم، میان درد دل میکنم، مشورت میگیرم، من مربیم، نوامیس مردم، خیلی از من خیلی از شاگردام خانومن، چه تو دانشگاه چه بیرون دانشگاه، خانومن، یا دختر مردمن یا همسر مردمن، اینا نوامیس مردمن، امانتدار باید باشی. یه وقتای خودم میشینم خودم، هی اسرار مردم، اموال مردم، شماها پولای شما خیلی وقتا میاد زیر دست ما، برای خیریه‌مون باید خرج کنیم، برای ایتام، برای فقرا، برای نمیدونم ابن السبیل، برای کی برای کی، اینا سخت، مسئولیت داره، مسئولیت داره. یه وقتایی من سخت میگیرم به دوستانم تو خیلی، میگن استاد شما چقدر سخت میگیری، میگم امانت مردمه، پول خودم بود فدای سرت، رفته رفته دیگه، دیگه قصه نداره، ولی امانت من سر پول صراط بعد دونه دونه اینایی که چه اونی که 1000 تومن داده، چه اونی که 10 میلیون تومن داده، بعد من وایسم جواب بدم من پول دادم برای فلان جا خرج کنی، کردی یا نکردی، باید جواب بدم. بدهکار شماها هستم، بدهکار آبروی مردم هستم، بدهکار نوامیس مردم هستم، باید حفظ بکنم، باید مراقبت کنم. جناب صادق الوعد، چرا لقب از خدا گرفت صادق الوعد؟ حضرت صادق فرمود انقدر به وعده، ادای وعده، وفای به عهد پای بند بود، یک روز یه بابایی اومد رد بشه، به قول ما سر چهارراه، دید این حضرت صادق الوعد اسماعیل ایستاد، رفت کاراشو انجام داد، رفت خونش، رفت نمیدونم مسافرت، رفت کاراشو کرد، رفت برگشت، یک سال بعد 2 مرتبه مسیرش سر همون چهارراه افتاد، اومد رد بشه، دید جناب صادق الوعد ایستاده، زن و بچه برای این قضا آوردن، این همونجا میخوره میمونه، همونجا وایستاده. یا نبی الله اینجا چه میکنید؟ منتظر هستم. از قضا پارسالم اومدم من شما رو اینجا دیدم، گفتید منتظر یه بنده خدایی هستم، امروز منتظر کی هستید؟ گفت منتظر همونی که پارسال قرار داشت با من بیاد. گفت یعنی یک سال شما اینجا ایستادید؟ گفت بله یک سال ایستادم. گفت آخه آدم عاقل، آدم عاقل کی وای میسته یک سال منتظر کسی که وعده کرده ساعت 4 بعد از ظهر مثلا میام سر 4 را؟ گفت به من خبر نداد که نمیام، من وعده کردم ساعت 4 اونجا باشم تا تو بیای، منتظر میمونم تا تو بیای، هنوز نیومده، وعده ایشم خلف نکردم، کسی رم نفرستاده بگه آقا من مشکل دارم، بچم مریضه، کار پیش اومد، نمیام. ولی ما مثل نقل و نبات، آقا من میام فلان کار انجام میدم، نمیام، نمیام، این خیالم نیست. من بارها شده خدا شاهده کسالت داشتم، مریض بودم یا کار مهم داشتم، یه کسی وقت گرفته آقا من هستید بیام یه نیم ساعت شما رو مثلا ساعت 2 ببینم، 3 ببینم، همینجا اومدیم، از کارمون زدیم، از زندگیمون زدیم، از مریض بودیم اومدیم نشستیم اینجا، یه ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت نیومد، یه زنگم خدا خیر بده دلش نمیاد، یه زنگ آقا من کار پیش اومد، نمیرسم، باید برم من بازار، باید برم دنبال خرید، باید برم دنبال گرفتاری. این بد برادر، ایمان یعنی ادای امانت. اسماعیل صادق الوعد این مدال رو گرفته به این جهت. روز قیامت همه ما بدهکارشیم، از همه اون وقت میتونه شفاعت کنه، پای حرفش ایستاده، مرد اون است که برادر گفتم این خدا رحمت کنه فامیلمون، زمین 20,000 تومان فروخ، حرفی زمین 200,000 تومان قیمتش بود اون سالی که این بابا فروخ. هر کی اومد همسایا گفتن حاجی کاری نداره، بگو آقا من نمیدونستم، قولنامه‌ام که ننوشتیم، حرف بوده، حرفم کش. گفت من حرف زدم، زمینو داد رفت. اما خدا شاهده تا روز مرگش میگفت من هرچی خرج میکنم نمیدونم چرا طعنه میکشه. اینا گذشتگان ما بودن، امروز ما باید به اینا نگاه بکنیم، تو این مسیر حرکت بکنیم. علامه مجلسی در جلد 8 بهار شرح حال جناب اسماعیل صادق الوعد و همین ماجرایی هم که نقل کردم رو اونجا مفصل توضیح دادن. فرمودن که از آیه کریمه انا لله و انا الیه راجعون یه اشکالی برمیاد. سوال خیلی خوبیه، دوستان جوانترم هم چون جزو سوال هست گفتم خدمتشون، تو دانشگاه بعضی وقتا از ما دانشجوهای میپرسن، جزو شبهاتیست که مطرح میشه. اولا قبلا اشاره کردم که ما جزئی از خدا نیستیم، خداوند هم به اون باور غلطی که متاسفانه زیاد تو جامعه ما هم دامن زده شده، ما چیزی از روح خدا هم در ما نیست. نفخت و فیه من روحی، پس چیه خدا؟ آقا خدا گفت از روح خودم در شما دمیدم، چیه؟ سوال اول ما اینه. این بحثا رو مفصل اوناییم که اهل مراجعه به سایت و اینترنت و اینا هستن، تو سایت هم درساشو گفتیم، شبهاتشو جواب دادیم. آقا نفخت و فیه من روحی قرآن میگه، پس این روح چیه؟ سوال میکنیم. مگر خدا روح است؟ بله، سوال کنیم. خدا روحه؟ خدا جسمه؟ خدا جوهره؟ خدا عرضه؟ خدا چیست؟ امیر المؤمنین می فرماید هیچ سنخیتی بین خالق و مخلوق نیست، هیچ شباهت. اون نور مفسرین فرمودند، مرحوم علامه طباطبایی هم می فرماید، اون اضافه تشریفی است به الله. نور اضافه تشریفی، اصطلاحی است در ادبا، در میان ادبا رایجه، اضافه شده است به خدا. خدا نیست، خدا نور نیست. پس خدا جسم نیست، نور نیست، روح نیست، عرض نیست، جوهر نیست، هیچ کدام اینها نیست. پس این نفخت فیه من روحی که همونی که گفتین میگن یه جزئی از خدا در ماست چیز، اینو همیشه چند بار من گفتم، باز هم تکرار میکنم، در زبان عرب دقت بفرمایید، اگر من عرب زبان باشم یه عربی بیاد از من سوال بکنه، این ساعت مال کی آقا؟ مال من. به عربی بخوام بگم این ساعت منه، چی میگم؟ هازا یا هازهی؟ ساعتی. هازهی ساعتی، درسته؟ هازهی ساعتی یعنی این ساعت مال مالکش منم. اگر گفتم هازا ساعتی، یعنی سوال دارم میکنم، یعنی من ساعت هستم، بله من ساعت هستم، یایی که اضافه کردم به کلمه ساعت بهش میگه عرب یای مالکیت، یعنی این یا ساعتی آخرش یا داره دیگه، یعنی تعلق این شیء رو به من اثبات میکنه، یعنی ارائه میدهد که من، اخبار میکند که من مالک ساعتم، مالکیت من رو داره خبر میده. پس اگر خدا در قرآن فرمود نفخت و فیه من روحی، یعنی روح خداست، یعنی خدا از روح خودش در آدم دمیده، خیر این شرک اگر کسی چون اعتقاد داشته باشه که خدا از روح خودش در ما دمیده. دقیق فرمودین؟ پس معنای نفخت و فیه من روحی چیست؟ معنا رو باید بریم در خونه امام صادق، مفسر قرآن، مبین قرآن، تبیینگر قرآن، یا ابن رسول الله، چیست معنی این آیه نفخت و فیه من روحی؟ امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند بی نهایت شیء خلق کرد و آفرید، درسته؟ در میان این بی نهایت یه تعداد زیادی خلق کرد از جنس روح، ارواحی رو آفرید، جمع روح میشه ارواح، ارواح بیشماری رو خلق کرد. اگر خدا بخواد بگه من مالک این روح هستم چی میگه؟ روحی. روحی یعنی من روحم یا از روح خودم دارم میدمم؟ خیر، ساعتی که من نیستم، من ساعت نیستم، من آدمم، اینم ساعته. چرا میگم ساعتی؟ میخوام بگم مالک این ساعت منم. خدا میخواد بگه از میان ارواح یک روح رو انتخاب کردم، در آدم ابوالبشر قرار دادم، اینها همه مخلوقات من هستند. آقا من یکی از مخلوقاتم رو برداشتم گذاشتم تو این، کدوم اینا منم؟ نفختو فیه من روحی. نه اینکه خدا روح داره بعد بر میداره یک مرتبه یک قالب گلی از آدم ساخته بعد فوت کرده توش گفته روح هم رفت تو این. نه برادر، اینطوری نیست. خدا خلق کرده یک روحی رو، اون روح رو برداشته گذاشته تو جسم آدم ابوالبشر. صادق آل محمد باید معنا کنه. چند سال از انقلاب گذشته؟ وارد 38مین سال شدیم. 38 سال حداقل ما زهرا تو رادیو داریم میشنویم انا لله و انا الیه راجعون، همه از خداییم به سوی خدا برویم. این ترجمه 100% غلط. مثل همون نفخت و فیه من روحی. پس دیدید خدا روح نیست که اولا از روح خودش در ما بدمه، خدا نور نیست که از نور خودش در ما قرار داده باشه. نور اضافه شده است، اضافه تشریف. یعنی چی؟ میگم حاج آقای بزرگوار. بزرگوار چیه؟ اضافه تشریفی. برای اینکه مثال خودمونی بزنیم که متوجه بشیم، درست شد؟ خب انا لله و انا الیه راجعون، همه از خداییم، یعنی همه از خدا خلق شدیم، از تو دل خدا اومدیم بیرون، بعدم انا الیه راجعون میریم تو دل خدا دوباره. بله، خیلی جاها اینو ترجمه میکنن همینجوری که گفتم ترجمه شده ها به اشتباه. انا لله، من عربی خیلی ساده در حد دبستانی میگم، دبیرستانیش هم نمیکنم. انا لله، لی اولی که اومده قبل لله بهش میگن در عرب لام مالکیت. یه مالکیت داشتیم، ساعتی، روحی، یه لام مالکیت در عرب داریم. انا یعنی ما، لله، لله یعنی ما ملک خدایی، نه اینکه از خدایی، نه از دل خدا بیرون اومدیم. انا لله، ما ملکیم. علی ابن ابی طالب تو مناجات مسجد کوفه سحرگاهان نجوا می کرد با رب الارباب، چه می فرمود؟ انت الخالق و انا المخلوق. چه نسبتی؟ اگه قرار بود نسبتی کسی با خدا داشته باشه، باید علی ابن ابی طالب با خدا نسبت می داشت، با اون علم، با اون قدرت، با اون جایگاه. اما علی ابن ابی طالب جایگاه خودش رو با خدا وقتی میخواد معرفی کنه، افتخار علی اینه، افتخار علی اینه، انت الخالق انا المخلوق، انت الرب انا المربوب، انت الرازق انا المرزوق. این علی ابن ابی طالب برد. وقت ما چطور جرأت میکنیم پامون رو درازتر بکنیم از علی ابن ابی طالب؟ علی ابن ابی طالب میگه هیچ سنخیتی بین خالق و مخلوق نیست. وقت من بگم که همه از خداییم به سوی خدا برمیگردیم. انا لله، لام لام مالکیت، ما ملک خدا هستیم، ملک حقیر، ذلیل، فقیر، مسکین، مستکین، بیچاره ام در مقابل عظمت خدا. علی خودشو این معرفی میکنه. خب این انا لله، پس لله معلوم شد از خدا نیست. چیه؟ ملک خداست، مالکش خداست. حالا من مالک این استکان باشم، آقا این استکان رو دوست دارم آب میریزم توش نوش جان میکنم، دوست نداشته باشم تق میزنم رو میز میشکنم، اگه شکوندم کسی حق اعتراض داره؟ آقا چرا؟ مالک. خدا می تواند بزنه از وسط دونیمم کند، زمانی که اولین گناه رو در درگاهش انجام دادم. اونی که من نمی فهمم ولی علی ابن ابی طالب می فهمید اینه، اونی که من نمی فهمم حسین ابن علی می فهمید وقتی که آمد نیمه های شب گرد کعبه داشت طواف میکرد تو سیاهی شب. نه الانی که پروژکتورها میزنه شب و روز فرقی نداره. گفت تو سیاهی شب دیدم یه آقایی داره زار میزنه، پرده خانه خدا رو گرفته. خدا لو علمت الارض بذنوبی لساخت بی. یا الله اگر زمین وزن و اندازه گناهان و ذنب من رو در مقابل تو بداند، همین الان منو در خودش خصف میکنه، فرو میبره. لو علمت البحار لغرقتنی، اگه دریاها بدونن من چقدر ذنب و گناه کردم، من رو غرق میکنن در خودشون. اگه آسمان بداند من چقدر گناه و ذنب در مقابل توی خدا انجام دادم، آسمان بر سر من فرود می آید. دیدم آقا گفت زجه زد، قش کرد، افتاد زمین از شدت اشک و گریه. گفتم برم ببینم کدوم دل سوخته است، کدوم کسی است که انقدر گناه کرده که اینجور داره زجه می زده. اومدم بالا سرش رو بلند کردم، دیدم پاره دل فاطمه زهرا حسین ابن علی است. او میفهمد انا لله و انا الیه راجعون. یعنی چه؟ یبن الحسن برم در خونه جدت، یا با عبدالله معنای النا الیه راجعون چیه؟ لله یعنی مالک منه، یعنی میتونه. کی داره این حرفا رو میزنه؟ خدا اگر زمین بدوند ذنب من چیست منو فرو میبره. حسین ابن علی. من چی باید بگم وقتی سید الشهدا در مقابل خدا اینجور زجه میزند؟ من چی باید بگم؟ یا با عبدالله انا لله فهمیدیم یعنی ما ملک خداییم، هیچ چی نیستم. اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب‌ها. پس معنای انا الیه راجعون یعنی چی؟ تا این پرسش شد آقا زد زیر گریه مجددا. این سوال هم از امیر مؤمنان شده، حضرت متزلزل مضطرب شد، هم از سید الشهدا. آقا معنای انا الیه راجعون چیست؟ حضرت فرمودن، رنگشون پرید، فرمودن انا الیه راجعون، ما ملک خداییم، به ما یه مأموریتی داده، یه عهدی باهاش بستیم، اومدیم تو این دنیا. چه عهدی بستیم؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا شیطان ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عبد من باشید، این صراط مستقیمه. برادر ما عهد و پیمانی با خدا بستیم، انا لله قول دادیم، انا الیه راجعون، به سوی حسابرسی خدا برمیگردیم تا به حسابمان برسد. انا الیه راجعون با نحن اقرب الیکم من حبل الورید منافات نداره، برمیگردم تا به حسابم برسد. که اون عهدی رو که با خدا بستیم آیا پاش ایستادیم؟ ادایش کردیم؟ حاجیان چی میگن جلوی حجرالاسود؟ ما فقط شنیدیم حجرالاسود رو برو ببوس ثواب دارد. نه برادر، برو استلام حجر کن، دستت رو بگذار، بگو امانتی ادیتها، شاهد باش اون قولی که به خدا دادم در عالم زر، فیلمش تو این سنگ، تو حجرالاسود. فیلم من اون لحظه‌ای که دست بیعت دارم در دست پیغمبر گذاشتم اون دنیا، که من عبدی از بندگان شما هستم، فیلمش هست. روز قیامت همونو پخش میکنن، تو قول دادی عبد اینها باشی، هستی؟ بودی؟ استلام حجر، حاجی داری میری که اونجا اعلام کنی امانتی ادیتها. اسماعیل صادق الوعد ارزشش به چی بود؟ به وعدش عمل کرد، شد صادق الوعد. برادر آیا من هم به وعده ای که با خدا کردم عمل کردم؟ به وعده ای که با امام زمانم کردم. پیغمبر به امانت انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، امانت، دو امانت نزد شما قرار میدم، دو امانت نزد شما قرار میدم. بخاری و مسلم نقل کردن همین حدیث رو، بعد خودشون نقل کردن در قیامت قرآن نزد رسول الله حاضر میشه، پیغمبر سوال میکنه ای قرآن امت من بعد از من با تو چگونه امانت داری کردن؟ قرآن میگه من رو پاره پاره کردند، من رو پشت سر انداختند، پیمانی که درباره من بستی با امت پشت سر انداختم. آنگاه پیغمبر در قیامت، بخاری و مسلم نقل میکنن، از کلینی و صدوق نمیگم، آنگاه پیغمبر رو میکند به علی مرتضی در قیامت که یا علی، امت بعد از من با امانتی دومی که نزد اونها گذاشتم و اونها رو به امر خدا سفارش کردم به مودت فی القربا چگونه رفتار کردند. بخاری و مسلم میگن علی میگوید بگذارید فاطمه را صدا کنم بیاید، از فاطمه بپرسید چگونه امت پس از شما به عهد و میثاق خدا با شما بیعت کردند و وفای عهد کردند. لا اله الا الله، لا اله الا الله. این عهد و میثاقی بود که بستیم با خدا. بعد از پیغمبر در قدیر خم مشخص کرد، یک بعد از یک تا زمان امام زمان من و شما، امت، امام زمان اون حبل الله متین است در میان شما، هر کس به او چنگ بزند فقد استمسک بالعروة الوثقی. چنگ زدیم؟ اگه چنگ زده بودیم برادر، 1200 سال پسر فاطمه مجبور نبود گمنام و غریب و ناشناس در میان ما زندگی کند. نرسیدم بحث خودم، روایت خیلی زیبایی رو میخواستم آماده کرده بودم، نرسیدیم، قسمتمون نبود. انشاءالله هفته آینده بریم در خونه فاطمه زهرا، شب جمعه است، یاد همه گذشتگان و اموات و شهدا و ذوی الحقوق بکنیم. یبن الحسن، یبن الحسن، شما چه میکشی اون ایام فاطمی هر موقع یاد مادرت میفته؟ یبن الحسن، تو دعای ندبه میخوانیم ابرضوا ام غیرها ام زی توا عزیز علی ان ار الخلق ولا ترا. تو گاهی به رضوا میروی، از این متن در دعای ندبه معلوم میشه حضرت گاهی به مدینه سر میزند، قطعا سر قبر جد اطهرش رسول الله میره، کنار قبر اطهر رسول الله. اگر اون حرف درست باشد، فاطمه زهرا اون قبر گم شده کجاست؟ روی سینه رسول الله هست. اگر این مطلب صحت داشته باشد، آقا امام زمان وقتی میرن نگاه به مسجد النبی بیفتد، کوچه بنی هاشم، خانه فاطمه زهرا، اون دودی که یک روز از اون در و دیوار بلند شد، مادر صاحب الزمان پشت در، من فقط میگم خودم نمیفهمم یعنی چه، که صدیقه طاهره نور سماوات و الارض، حاج آقا پرسیدن الله نور السماوات و الارض چیه؟ پس الله نور السماوات و الارض، اون اضافه ای که به الله شده، اون نور گفتم اضافه تشریفی است، باقر آل محمد باقر العلوم باید بگه اون نور چیست. فرمود اون نور در آیه الله نور السماوات و الارض مادر ما فاطمه زهراست. این نور رو آوردن پشت در، بین در و دیوار، چنان رفتار کردند با پاره تن رسول الله، با حبیبت الله، چنان رفتار کردم که ابتدا شوهر رو صدا میزنه، اما لحظه ای بعد لحن فاطمه زهرا عوض میشه، یا فزت و خزینی والله لقد قتل ما فی احشائی. اگر اینجا این پسر رو به چنین وضعی غریبانه نمی کشتم، یک روزی هم کنار گودال قتلگاه زینب کبرا صدا بلند نمی کرد، یا جدا یا رسول الله ببین چگونه با پاره تن تو رفتار می کنند، یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجه، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، بار الله ما را ببخش و بیامرز گذشتگان ذوی الحقوق علما شهدا صلحا امام راحل همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش، توفیق خدمت گذاری به دین و آیین و کشور و نظاممون زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.